هفته آذر 94 اصول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در عدم تحریف قرآن رسید به اون جایی که عرض کردیم تحریف هم مخالف با عقل است، یعنی دلیل عقلی اقتضا دارد عدم تحریف قرآن را، و هم مخالف با خود کتاب مجید است و او کتاب مجید را هم دو تا آیه خدمت شما استدلال کردیم، آیات دیگری هم هست دیگه ما گذشتیم ازش. پس با خود کتاب مجیدم قول به تحریف سازگار نیست، خود قرآن او رو نفی میکنه. مطلب سوم، سنت هم تحریف رو نفی میکنه. مرادمون اینجا از سنت، سنت قطعی است، یعنی سنت متواتر. البته حالا این تواتر عام است دیگه، می تواند لفظی باشد، می تواند که معنوی باشد، می تواند اجمالی باشد، می تواند تفصیلی باشد. بنابراین دلیل امروزمون سنت است، و می خواهم بگم که سنت هم دال بر عدم تحریف قرآن است. سنت رو برای شما چند قسمتش میکنیم، یعنی به چند دلیل از سنت برای شما میاریم که قرآن نمیتواند تحریف بشه. دلیل اول، حدیث ثقلین. در حدیث ثقلین پیامبر اکرم فرمودند که متواتر بین فریقین است. یعنی این جمله‌ای که دارم میخونم شیعه و سنی نقل کردن. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این جمله متواتر است. طبق این فرمایش پیامبر خاتم، قرآن کریم کتاب الله یکی از ثقلین، و در بعضی جاها به عنوان ثقل اکبر نام برده شده است. توجه فرمودید؟ خب البته توجه دارید که داستان اکبر بودن و اصغر بودن به معنای اینکه مقام کدوم بالاتر از دیگری است نیست، و الا پر واضح است که قرآن ناطق از قرآن صامت برتر است. لکن از این طرف قرآن ناطق میبایست نطقش و عملش و همه چیزش مطابقه با چه باشد؟ با قرآن باشد. بنابراین چون میبایست قرآن ناطق مطابق باشد با خود قرآن، بنابراین از اون قرآن تعبیر، از کتاب الله تعبیر به ثقل اکبر شده است. و الا داستان اینجا داستان فاضل و مفضول بالمعنى المصطلح، اکبر و اصغر بالمعنى المصطلح نیست. پس این اصلا این نزاع و سؤالی که بعضی میکنن پس کدوم اکبره کدوم اصغره، چرا از قرآن تعبیر به اکبر شده است، به خاطر این است که انسان کامل در مقام اجرا میبایست تابع قرآن باشد، حافظ قرآن باشد، و حتی اگر قرآن در خطر بیفتد او موظف است که جان خودش را فدای چه کند؟ فدای قرآن کند. بنابراین تعبیر به اکبر که شده مراد این است.
این جمله که جانش فدای سبل اکبر کنه یعنی چی طوری؟
یعنی برای محافظت از قرآن کرد دیگه. چجوری؟ خب بالاترین محافظت را امام حسین کردن دیگه. مگر حسین
که در معناست که همین کتابت که الان دست ماست که
نه قرب ببینید، یعنی چجور شما دارید میفرمایید که حسین که شریعت محمدی الحدوث و حسینی البقاست، یعنی امام حسین جان خودشون رو فدای چه کردن؟ فدای دین کردن که از جمله دین قرآن است دیگه. به این جهت ثقل اکبر بهش گفته میشه. حالا شاهد ما این است که این قرآنی که ثقل اکبر و تا قیامت باید باشد، این قرآن تا قیامت، قرآن تحریف شده تا قیامت باید باشد. و اگر قرآن تحریف شده است، قرآن تحریف شده چجوری می نشیند جفت اطرت؟ توجه میکنید؟ بنابراین خود این که می فرمایند کتاب الله و اطرتی و لن یفترقا، یعنی همون گونه ای که اطرت الی یوم القیامه چیه؟ استمرار دارد. کتاب الله هم میبایست الی یوم القیامه مستمر باشد، همون کتاب اللهی که نازل شده است من دون تحریفن، و الا اگر تحریف شده بود که خاصیتی نداشت. از این قسم روایات هم که شما خود پیامبر فرموده اند معلوم میشد که کتاب الله جمع هم شده بود. اینایی که دارن نسبت میدهن جمع رو به خلیفه سوم صحیح نیست. قرآن زمان خود پیغمبر گردآوری و جمع شده است. طبق دستور خود پیامبر خاتم جمع شده، و لذا وقتی میفرمایند کتاب الله موجود بوده. یا اون جایی که فاطمه زهرا در خطبه خودشون در مسجد مدینه بعد پدر میفرمایند و کتاب الله بین چی؟ بین ازهرکم، کتاب خدا مقابل شماست. خواهی کتاب خدا جمع نشده بود، زهرا دارد به چی اشاره میکند؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین این قسم که صادر از خود پیامبر یا از دخت پیامبر که نزدیکترین شخص است به پیامبر صادر شده، دال بر این است که قرآن جمع شده بوده، قرآن کتابت شده، جمع شده، مصحف شده بوده و همه چیش موجود بوده است. توجه می فرمایید؟ بله، ممکن است که اوراقی مثلا در نزد پیامبر بوده است. او جمع تمام قرآن نیست، او جمع مثلا ممکنه در فاصله بینه، بفرمایید که حجت الوداع تا فوت پیامبر چند آیه‌ای که نازل شده است، اینا را امیرالمومنین طبق وصیت پیامبر در سر جای خودش می‌گذاشتن یا جمع کردن. توجه می‌فرمایید؟ او کتاب خود علی بود، اون قرآن امیرالمومنین بود با اون تفصیلی که گفتیم که تفسیر داشت، شأن نزول داشت، احکام ازش استخراج شده بود، اونا رو انکار کردن. بله اون غیر این بود. پس بنابراین کتاب الله باید تا یوم القیامه باشد، همون گونه که عترت تا یوم القیامه استمرار داره. خب اگر بناس کتاب الله تا یوم القیامه باشد، باید کتاب الله واقعی باشد. نمیشد کتاب الله محرف باشد و سقل باشد و پیغمبر فرموده باشد که من دارم میرم اما این دو یادگار مهم رو برای شما میگذارم، بعد من باید برید اینجا. خب بریم کجا؟ پیشیم بریم پیش قرآن محرف؟ این که خاصیتی ندارد که قرآنی که تحریف شده باشه. پس بنابراین خود این روایت دال بر این است که پیامبر می‌فرمایند ثمره نبوت من دو چیز است. من اگر خودم دارم از بین شما میرم و دیگه شما بعد از بفرمایید ماه صفر سال 11 هجری کال بود و جسد پیامبر و حضور فیزیکی پیامبر رو در بین خودتون ندارید، اما میراث پیامبر چیه؟ در بین شماست. و اون میراث عبارت است از قرآن و عترت، و شما از این به بعد باید مراجعه کنید به قرآن و عترت، و قرآن و عترت هم از هم قابل جدا شدن نیستن. لن یفترقا. توجه فرمودید؟ خب شما و ما قائلیم که عترت دارای مقام چیه؟ عصمت است. حالا ما که به حرف چه سیدی که رجوع نمی کنیم که عترتی را که ما معتقدیم که پیامبر سفارش کرده ان اوصیاء معصومین پیامبرن. خیلی خوب، وقتی عترت معصوم است هیچ خطا و اشتباهی در عترت راه ندارد، اون وقت جفت عترت معصوم پیامبر قرآن محرف رو گذاشته است. میشد که پس او قرآنم مثل عترت باید یه چیز چه باشد؟ دست نخورده باشد، یه چیزی باشد که کسی نتوند. اون کتاب الله باید باشد که نازل شده، ولی اگر او قرآن محرف باشد، وقت او عترت معصوم رو پیامبر میگذارد جفت کتاب الله محرف. توجه میفرمایید؟ و میگه کتاب الله محرف جدا نمیشد از عترت معصوم من. وقتی عترت دارای مقام عصمت است، هیچ خطا و اشتباهی درش راه ندارد، اصلا فرض خطا و اشتباه با مقامش تنافی دارد. توجه میکنید؟ پس کتاب اللهی هم که جفت او نشسته است و در مقابل عترت تعبیر به ثقل اکبر ازش شده، شما تو این کتاب الله هم نباید خطایی داشته باشی، نباید اشتباهی داشته باشی، نباید تحریفی داشته باشی. خیلی خوب. و در ثانی اگر بناس این دو الی یوم القیامه هدایت کننده مردم باشند، کجا قرآن محرف میتواند هدایت کند؟ قرآن محرف تحریف شده چجور میتوند هدایت کند؟ و چجور عترت که وظیفه او تفسیر قرآن است و تبیین قرآن است، این قرآن در مقابل چشمان این عترت تحریف شده است و این عترت متذکر نمیشن، داد نمیزنن، فریاد نمیزنن. توجه میفرمایید؟ یه دونه ناودون خانه عباس عموی پیغمبر میریخت تو مسجد پیغمبر، بعد اینکه پیغمبر وسد الابواب الا چی؟ باب امیر المومنین علیه السلام، عباس شکایت کرد به پیغمبر. خب عباس عمو پیغمبر است، پیر مرده، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من عموده پیر مرد، در خونه منو بستی، در خونه علی که پسر عمود است و از بچه منم کوچیکتره، در خونه اونو واز گذاشته. آخه اینم شد کار اعتراض کرد. فرمودن عمود جان این در اختیار من نیست، خدا دستور داده، ربطی به من ندارد، من از پیش خودم این کار رو نکردم که در خونه شما رو با. این دستور الهیست، من وظیفه داشتم اجرا کنم. اونجا درخواست کرد گفت پس یا رسول الله، ما یه در خونه اونو که بس، یه ناودون داریم، این ناودون ما میریزد داخل مسجد، پس اینو دیگه کارش نداشته باش. فرمودن در مورد ناودون دستوری از خدا نرسیده، بنابراین ناودون شما کماکان باشد. و این ناودون عباس میریخت داخل حیات مسجد پیغمبر. توجه میفهمم، این ناودون بود تا زمان خلیفه دوم. خلیفه دوم داشت نمازشو در مسجد در زمان خلافتش خونده بود، آمد بیاد برد. از اون طرف هم عباس که هنوزم زنده بود کنیزکی داشت، لباسهای چرک عباس رو اون بالا بر بام شسته بود و این تشت آب کثیف را ریخت توی ناودون، خالی کرد اون بالا و این آمد و در همون حیثی تخلیه شد که جناب خلیفه داشت از زیر ناودون رد بشه و اینا ریخ رو سر جناب خلیفه. خلیفه نگاه کرد دید ناودونه، گفت ناودون مالی کیه؟ گفتن ناودون مال خانه عباس عموی پیغمبر است. گفت برای چی ناودون میریزه تو مسجد؟ بکنیدش. این ناودون که تو مسجد پیغمبر نباید بیاد. دستور داد ناودون رو بکنن. طبق دستور خلیفه عمله و اکره آمدن و مشغول کندن ناودون شدن و کندن ناودون عباس رو و رفتن. خبر رسید به امیر مؤمنان علیه السلام که ناودان خانه عباس طبق دستور خلیفه برداشته شد. امیر خودشون تشریف آورد، ناودان خانه عباس رو سر جاش نصب کردن، فرمودن یعنی به بنا و عملگی امیر المومنین و فرمودن ناودانی که پیامبر اجازه داده است که در حیات مسجد باشد باید در حیات مسجد باشد و کسی حق ندارد او رو بردارد و اگر دیگه کسی متعرض بشد با من علی طرف است، باید این همون جور که پیغمبر فرمودن باشه. خب وقتی امیرالمومنین نسبت به یه ناودان خانه عباس، این تو مصادر اهل سنت هم هست، یعنی این یک بله قضیه ایست که خداشون هم. نسبت به یه ناودون، و شما میدونید ناودون ها میشد از این طرف گذاشت، اونجا برج که نبود است و هزار متر ساخته بود، یه اتاقه که بود است یا دو و سه بود است یا سه و چهار بود است. این ناودونی که شیبش در طرف چیست بفرمایید مسجده، اینو میشد اون طرف گذاشت، یه شیب مختصرم داشت، لازم اینکه شیب او وقت داشته باشه، یه شیب مختصرم میشد داد از اون طرف، یعنی دو تا سطل گل میخواست. توجه میفرمایید که ناودانی که تو مسجد بریزد بگذارنش اون طرف که بریزد بیرون مسجد، همون جایی که در ورودی خانه عباسه. توجه. ولی امیرالمومنین عکس العمل نشون دادن، گفتن پیغمبر اجازه فرمودن همون جوری که پیغمبر فرمودن کماکان باید باشه. خودشون آمدن و وقتی خلیفه دوباره فردا اومد رد شد دید ناودونه هست، گفت میگه نگفتم بکنیم؟ گفتم کندی. گفت این چیه؟ گفتن علی آمده نصب کرده و گفته پیغمبر اجازه داده است این باشد، پس باید باشد. این حرف علی است. گفت خیلی خوب، رها کن، دقیق دیگه نکن. ببینید وقتی این حساسیت برای یه ناودون با دو تا سطل گل قسط خلاص است هست، قرآن بیار تحریف بشود، دو سومش حذف بشود. خیلی خوب، به مرعا و محضر وصی پیامبر باشد و وصی پیامبر یک کلمه هم حرفی نزنه و اعتراضی نکنه. توجه میکنید این میشد؟ این با سنت پیامبر که میفرمایند کتاب الله و اطرتی و اینا باید تا روز قیامت باقی باشد تنافی دارد. خیلیشو گفتم بعد. نه 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 تمامش بعد. پس چیه؟
نماز ثوابی ها که جماعت
لو چی بفرمایی؟ نه ما زنا شقیون، اگر عمر مطعه را تحریم نکرده بود ما زنا الا شقی.
نماز
جماعت صلات تراویح را پس زمان خلافتشون امام حسن رو فرستادن. برو تو مسجد کوفه بوقو جالب آقایون تو کوفه هم صلات تراویح خونده میشه. کوفه ای که مهد تشیع است، خب چون خلافت امیر، برو به اینا بوقو تراویح بدعت است نخونید. گوش کرده؟ احسنت. بنابراین بدعت ها متسکر می شدن. اینجور نبود که ساکت باشن. دستگاه خلافت چی شد؟ چهار کنند شمشیر ببندد تو مسجد مردم رو بیاد بکشند؟ دارن نماز می خونند. امیر باید اظهار کند این صلات به این کیفیت این مرضی نیست، بدعت هست و اعلام فرمود و اعلام فرمود. دیگه حالا گوش نمیدن اون تقصیر امیرالمومنین نیست. امیر وظیفش ابلاغه و اعلام کرد. امام حسن رو فرستاد و بقیه بدعتارم هم همینجور است، اعلام میکردن، اظهار میکردن، میگفتن اینا درست نیست. توجه میفرمایید؟ خب گوش شنوا نبود، اونا حواسشون جمع خلفاشون بود. هرچه خلیفه میگفت ولو خلاف سنت و خلاف کتاب الله باشد او باید انجام بشد. او اعتقادشون این بود و عمل میکردن. این مطلب اول، یعنی راه اول. راه دوم در سنت، راه دوم در سنت شما میدونید ما یک دو دسته روایات عرضه بر قرآن داریم. یه دسته روایاتی که میفرماید اصلا اگر در کلامی شک دارید میخوان ببینید ما این کلام رو گفته ایم یا نگفته ایم، او را عرضه بدارید بر قرآن. لا یصدق علینا الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، بر ما تصدیق نمیشد مگر اون چیزی که موافق کتاب الله شد. انا لا نقول چی؟ ما خالف قول ربنا. اون را عرضه بدارید بر کتاب خدا کلمات ما را، اگر دیدید با کتاب خدا تباین کلی دارد، ما اونچه که مخالف کتاب خدا باشد و گفتار خدا باشد ما نمی گویم. فضربوها علی الجدار یا فهو زخرفون. توجه فرمودید؟ خب اینو میخوان چه کنی؟ آیا کدوم کتاب خدا رو گفتن عرضه کنید برش؟ کتاب خدایی که پیش امام زمان است عرضه کنه؟ که نمیشه، که فایده نداره، تعلیقه به محال است. پس یعنی همین کتاب خدا، یعنی همینی که بین دست شماست، کلام ما رو عرضه کنید به همین، ببینید آیا مطابقش هست یا نیست. اگر با او تباین دارد، با او تخالف 100% دارد، ما این حرف رو نزده. بدونید دروغ بسته شده است بر ما، جعله. هاکذا قسم دوم روایات عرضه بر قرآن در باب روایتین متعارضتین است که اگر در اخباری که متعارض با هم هستند ملاحظه کنید، ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب، اون اخذ می شود، و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب، کدوم کتاب رو دارن میگن؟ همین قرآن. و الا القرآن در لوح محفوظ چطور میتوند مرجح باشد، یکی از مرجحات باشد؟ ببین تو مرجحات دو تا مرجح اصلی هست، یکی کتاب الله، دوم چی؟ خلاف عامه. این دو تا مرجح رئیسی است در روایات متعارضن. خلاف عامه رو میگه اخذ کن و موافق الکتاب. اول موافقت کتاب. خب موافقت کتاب کدوم کتاب؟ قرآن محرف، قرآنی که در لوح محفوظ است، قرآنی که پیش امام است، اینا که نمیتوند که ما مرجح قرارش بدیم. ما اونی که دستمون است، این قرآن موجود است و همین رو فرمودن مرجح قرار بده، و همین رو فرمودن اگر میخوایی ببینیم ما یه مطلبی رو گفته ایم یا نه، عرضه بدار به قرآن، ببین که در قرآن هست این مطلب، خلاف قرآن نباشد. اگر خلاف قرآن است ما نگفته ایم. خب میشه قرآن موجود. از بنابراین این دال بر این است که تحریفی در قرآن واقع نشده است. خب دلیل سوم از سنت. روایات فراوانی داریم که موقعی که فتنه ها و آشوب های فکری حاصل می شود، محل رجوع شما به چه باشد؟ به قرآن. حارث همدانی میگد وارد مسجد پیغمبر، وارد مسجد شدم، یه گروهی نشسته بودن، رفتم خدمت امیرالمومنین، گفتم آقا مردم همه تو مسجد نشستند و دارن بحث در مورد احادیث و اینا میکنن. حضرت فرمودند که از رسول خدا شنیدم که به زودی فتنه هایی میاد به طرف شما. سوال کردم چیکار کنیم وقتی این فتنه ها میاد؟ فرمودن کتاب خدا. مرجع شما در موقع ظهور این فتنه ها کتاب خدا باشد. کتاب خدا، بله، اذا التبس علیکم الفتن کلیل المظلم فعلیکم بالقرآن. باید رجوع به قرآن. اونی که مرجع قرار گرفته است حین فتن قرآن است. کدوم قرآن؟ قرآن محرف. همین قرآن محرف فایده ای داره که بتواند مرجع در مورد فتن باشه. همین قرآن رو فرموده. حالا قرآنی که به ید ما نباشد چجور ما بهش مراجعه کنیم؟ پس همین قرآن موجود است. و این دال بر این است که این قرآن موجود درش تحریفی نیست، که وقتی فتنه برپا میشد به ما دستور میدن که شما باید مراجعه بکنید به چی؟ به قرآن. بفرمایید که دلیل چهارم.
در این مراجعه به قرآن چیزا معنا کردن بیشتر موجب اختلاف میشه.
خیلی خوب ببینید،
مراجعه
فتنه ها وقتی که میاد و شما در هر عصری شبهاتی میشد. عصر امروز ما شبهات خیلی بیشتر است. شما پاسخ تمام این شبهات را اگر کسی رو متدی که اهل بیت به او آموخته اند، توجه میفرمایید، رو متدی که اهل بیت به او آموخته اند اگر مراجعه به قرآن کریم بکند، پاسخ این شبهات رو در قرآن کریم میاد. شما هرچه که شبهه داشته باشی با رجوع به قرآن پاسخش داده میشود. توجه میکنیم. الان مثلا شبهه‌ای که طرح میکنن آقایون میگن اینا قوانینی که الان شما دارید در اسلام، این قوانین قوانین عرفیات زمان پیغمبر است و این عرفیات زمان پیغمبر بله اینا فایده نداره ولو در قرآن آمده است. شما باید نصوص قرآنی رو تفکیک کنید. وقتی میگه در باب ارث لذکره مثل حظ الانثیین، وقتی میگه الرجال و چی قوامون علی النساء و امثال اینا، خصوص فمینیستا میگن اینا مال زمان خود پیغمبر بوده است و اون موقع زمان پیغمبر اتفاقا پیامبر و قرآن و شریعت اسلام مدافع حقوق زنان بود. خیلی تعدیا بر زنها می شد که اینا جلوشو گرفت. اما این حرف آخر نیست. الان شما می تونید بازم پیشرفت کنید. خیلی خوب. یعنی نصوص قرآنی را لذکره مثل حظ الانثیین، نصوص قرآنی را به بازیچه می گیرن. توجه می فهمید؟ وقتی میگه این که نسل قرآنی است، این نسل قرآنی را شبهه میکند، میگه این عرف زمانه، الف زمان پیغمبر اصلا ارث نمیدادن به زن ها. توجه میدادید؟ زن اصلا خودش جزء میراث بود، نه اینکه بهش ارث بدن، اصلا بهش ارث نمیدادن.
من
زن ها خوندیم تو سوره نساء آیات ارث که خوندیم برای شما گفتم، خود زنهای طرف جزء یکی از میراث ها بودن. توجه میکنید؟ و اول کسی که حق داشت وردارد پسر بزرگ بود. از میان زنها هر زنی رو که میخواست یک پارچه ای رو رو سر اون زن مینداخت، یعنی این مال اینه. میتوانست بردارد و به عنوان زنی او را نه زن بابا آقا جاهلیت رو دارم میگم دیگه، نمیشه گفت کردیم و شد. در جاهلیت زن بابا اینا که یکی زن نداشتن، که یه زن ننش بود اون، نه بقیه زنها را مثلا اگه حدی هم که نداشت ازدواج در نزد جاهلی عرب جاهلی، یا میدید 20 تا زن دارن 30 تا زن دارن کمتر بیشتر. خیلی خوب، یه همینی یکیش هم دوم ما بوده گرفته بوده، یه دختره که بیچاره ای را، این پسر هر کدوم را یه پارچه رو سرش مینداخت، این میشد چی؟ این را، این مال او بود، میتونست بشیند جا باباش، یعنی به عنوان نکاح از اون زن استفاده کند، میتوانست که این رو به خانه خودش ببرد و شوهر بدهد و مهرش رو بگیرد، مهر پسره میگرد و زنه رو میداد میرفتن، هر دو کار رو میتونست. یعنی زن جزء میراث بود، نه اینکه میراث بر باشد. به پیغمبرم آمدن اعتراض کردن، تو برای زن ها ارث میذاری؟ آخه ما زنها که نمیتونن به جنگن، زنها که نمیتونن کسب مال کنن، زن فرمودن این دستور خداست. در جمعه خب در هر صورت الان این شبه ها تر میکنن، میگن این عرفیات زمان پیغمبر است ولو در قرآن آمده باشه. قصاص اینا عرفیات، نه احکام توراته. در جمعه میکنی؟ خب بله قصاص تو تورات هم هست. ایچی میگن باید قوانینی باشد مسببه خود بشر، لحاظ حقوق بشر هم درش شده باشد. قصاص مال تورات بوده، تو قرآن هم آمده باشد تقریر حکم توراته. تورات 3000 سال پیشتر بوده، الان با قانون 3000 سال پیش نمیشد دنیا رو اداره کرد. پس شما قصاص رو بردارید. حقوق زنها اون موقع حرف پیغمبر که نصف مرد بدین به زن، خیلی حرف انقلابی بوده. او اصلا قبل میگم خود زن میراث بوده، حالا او را گفته میراث نیست، تازه یه چیزی هم بهش بده. خیلی خوب، این را اد میگن اینجور، نه این مال اون وقت بوده، حالا که دیگه ما به این زنها به حقوق خودشون تا اینجا رسیدن، از اینجا به بعد دیگه اسلام مانعی نیست، این مال اون وقته، حالا میتونین شما قانون جدید بزنید. بعدم شاهد براش میارن از فقه شیعه، میگه در فقه شیعه آیات قرآنی داریم که آقایون این آیه قرآن را عمل نمی کنن. خب لذکر مثل حظ الانثیین این هم مثل بفرمایید که الرجال قوامون علی النساء مثل اون، چجور شد اونا عمل نمی کنن، اینا را قصاص هم مثل اون، اینا را هم بیان عمل نکنن. و شاهد میزند به آیه صلات جمعه، میگه خب فقهای شیعه نسبت به صلات جمعه حتی قول به تحریم دارن، قول به جواز دارن، قول به فرمایید وجوب تأخیری دارن، مسئله ذات اقواله. خیلی خب، میگه اونایی که میگن آیه شریفه ازا چی؟ ازا نودی الصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، میگه فس آیلا ذکر الله هم میگن بارا بابا بلش. خب چرا اینا برای بقیه نمیگن؟ توجه بفرمایید، ما تو قرآن نداریم فس آیلا صلات جمعه
ذکر،
فس آیلا ذکر الله. خیلی خوب، باید او صلات جمعه ذکر الله باشه، صلات جمعه‌ای که بناس دعوت به برادر کشی، تفرقه، بفرمایید که آدم کشی، قتل و جنایت باشد، این و توجیه ظلمی که بر مردم میشد، آیا این ذکر الله؟ خدا آیا میگه فسائلا ذکر، یعنی اگر نماز جمعه ذکر خداست شما برید و این ذکر خدا را حاضر بشوید، نماز جمعه‌ای که ظالمین به پا میکنن ذکر خدا نیست. آیه را نفهمیده، یعنی تخصیص تو آیه ما از خارجش نمیخوام استفاده کنیم، مثل آیه خمسه، شما تو آیه خمس وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، شما غنیمتم رو توسعه میدین، آیا از روایات استفاده میکنین غنیمت رو توسعه میدین به کل ما افاد الناس؟ بگم خود غنیمت یعنی فایده، غنیمت یعنی فایده، پس خود غنیمت توسعه دارد، ما نهدیاز به روایت نداریم، خود لفظ غنیمت توسعه دارد. اونجا هم خود آیه داره قیدش میزنه، میگه ازا نودیه فس او الى ذکر الله، یعنی اگر اون ندا به ذکر خداست فس او، اما اگر ندا به ذکر شیطانه، توجه میکنی؟ ندایی که دارد میدهد ندا به ذکر شیطانه، چون امام دارد چه میکند؟ دارد اهانت، چون امام قاصد مقام اهل بیت است، چون دارد ظلم ظلمه توجیه میکند، چون امام دارد چه میکند؟ دعوت به تفرقه و برادر کشی میکند. خیلی خوب، همین که امام جمعایی که دارن میخونن دیگه تو بلاده، بفرمایید که اصلا تمام اینا از کجا دارن تحریک میشن؟ از تو این نماز جمعه دارن تحریک میشن، میرن داعش میشن، میرن چه میشن، اینا ذکر الله، خود آیه قید دارد، ما روایت نمیخوایم استفاده کنیم. بله، هرگاه صلات جمعه ذکر الله شد فسعا، اما اگر صلات جمعه ذکر شیطان است دیگه بازم فسعا، میگه فسعا الا ذکر الله. اینا رو توجه ندارن، متوجه نمیشه. خیلی خوب، این شبهات قرآن خودش جواب میده. جواب قرآن چیه؟ جواب قرآن این است که قرآن قابل این که بعضش رو اخذ کنید، بعضش رو اخذ نکنید نیست. قرآن یک مجموعه است. نومنو به بعض و نکفرو به بعض نمیشه. مجموعه با هم باید اخذ بشه. توجه میفرمایید؟ این که اینا عرفیات زمان پیغمبر است، توجه میکنید؟ دیه عرف زمان پیغمبر است. حالا دیه یه چیز دیگه است. توجه میفرمایید؟ یا بفرمایید که دیه پیغمبر، دیه زن نصف دیه مرد است. این عرف زمان پیغمبر بوده است، بنابراین الان نیست. خیلی خوب، اینا قرآن خودش جواب میده، میگه این قرآن یه مجموعه است و مجموعه باید با هم اخذ بشود و با هم باید لحاظ بشود. قرآنی که میگد ارث زن نصف است، از اون طرف برای زنم هیچ مخارجی نگذاشته است. توجه میفرمایید؟ یعنی خانم میخورد میخوابد، تمام هزینه زندگیش هم چشمیه که دیگه کور بشد شوهرش بده، تمام داراییش هم مال خودش است، شوهرش هیچ حق تصرفی درش ندارد. تجربه مجموعه رو شما لحاظ کنید، چرا اون ورش نمی‌بینید که باید وجوب انفاق دارد؟ میگه خب ما نمی‌خوام شوهر کنیم. خب نکن، قانون باید روی یه چیزی بسته بشه. شما میخوای شوهر کنی، اون خواص شوهر رو استفاده میکنی، نمیخوای شوهر کنی، اشکالی نداره. با اینکه خلاف طبیعت ده، طبیعته. چقدر شما، من خودم اینقدر میان پیشم از زنا دخترا میگن ما آقا وقت که خواستگار داشتیم شوهر نکردیم، حالا شوهر میخوام خواستگار نداریم. سن رفته بالا 30 سال، بالا 35 سال، دکترا گرفته، خانم دکتره الان، میگه من حواسم تو درسم بود، هر کی میمید میگفتم میخوام درس بخونم، حالا که درسم تموم شد میخوام شوهر کنم، کسی دیگه نیست. خیلی خوب، احتیاج به شوهر یه امر طبیعی زنه، ها کزا نسبت به مرد فرق نداره، مردم احتیاج به زن یه امر طبیعیش. قانون میرد رو موارد استثنا که نمیرد، قانون قانونیست که مطابق فطرت حکم بکنه، بگه زن شوهر، اینم همین. حالا یه مردی که یه نمیخواد زن بگیره و نگرفته و احساس به زن ندارد، این دیگه یه چیز چیه؟ این استثناست. اینو قانون اینو نمیگیرد، یعنی قانون حکمشو نمیتوند جوری بگد که اینو در نظر بگیرد. قانون مال نوعه، همه جا قوانین هم همین جوره. توجه میفرمون؟ بنابراین حالا اگر این مرد زن اختیار نمی کند، عائل دار نمی شد، نفقه یک کسی به عهدش نیست، از اون طرف هم دو برابر ارث میبره، این قانون دیگه یه جا باید بسته شه، میشد که قانون متغیر باشد. هاکذا زنی اگر بفرمایید که ازدواج نمی کند، مخارجش با خودشه، خب اون خلاف طبیعت و فطرته، خب اونم نصفش میدن. اون به خاطر اینه که قانون باید یه جایی بسته بشه، قانون نمیتونه باز باشه، هر کسی هر جا بخواد قانون رو ببرد، و قانون باید مطابق فطرت و نوع باشد و این مطابق فطرت و نوعه. بنابراین قرآن شبه رو خودش جواب میده، میگه آقا نمیشد با قرآن، با نصوص قرآنی شما اینجوری کنید، دوتاشو بگیرید یکشو نگیرید. اینم که میگه خب آقاین فقهایشی خودشون نماز جمعه رو گذاشتن کنار، با اینکه تو قرآن به صراحت آمده است فسعوا الی ذکر الله، نفهمیده این مطلبو. میگه نماز جمعه رو برید، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، لکن اگر اون نماز جمعه شما ذکر الله هست، پس او الی ذکر الله، ذکر الله باشد، بله حاضر بشوید. اگر قرار است که ذکر یزید و معاویه و دعای به جان بفرمایید که چه باشن، رژیم ها و ظالمین باشد، اینا کجاش این ذکر الله هست؟ خیلی خوب، پس حضور وجوبی ندارد. چون خودش میگه باید ذکر الله باشن. اصلا شما نمیخواد دلیل خارج بیاری، اصلا یه روایت نمیخواد ذکر کنی، ترجمه کنی، تقییدش داخلیست. خب مطلب رو نفهم. چهارم، دلیل چهارم در سنت میفرماید که ما روایاتی داریم که در نمازهای واجب میبایست یک سوره کامل قرآن خونده بشه و اصحابم بهش فتوا میدن که یک سوره کامل قرآن باید در نماز واجب شما خونده بشه. بله، در نماز مستحبی میتوانید سوره نخونید، لکن در نماز واجب باید خونده بشه. خب و میگن هر سوره شما از صد و چند تا 14 سوره سوره چی را فقط استثناء کردن؟ سوره سوره که سجده واجب دارد، 4 سوره که سجده واجب دارد بگذارید کنار، که فرمودن در نماز اونا نخونید ائمه معصوم. 110 سوره دیگه را شما باطل نماز. اون بهتر است که خونده نشود، خصوص اگر شما دارید جماعت میخونید. اما اگه خودت داری میخونید، دارید میخواد سوره بقره بخونید، بخون، 2 ساعت طول میکشه و بکش، مشکلی ندارد. البته به حیثی که خروج از حالت نمازی هم دیگه نباشد. خب شما هیچ نگفته شده است سوره کامل برای شما تعیین نکردن کدوم سوره کامله کدومش کامل نیست. توجه می‌فرمایید؟ اگر تعیین شده بود که قول جناب خلیفه دوم درست بود که از سوره احزاب به قدر سوره بقره بود او اکثر من بقره و بیش از 2/3 سوره احزاب حذف شده است، اگر فرمایش خلیفه درست بود باید به ما میگفتن تو نمازتون سوره کامل که باید بخونین حواستون باشد سوره احزاب را نخونید، چون 2/3 چه شده؟ حذف شده. اوس میگد جایی که کدوم سوره ها را نخونید لأن این سوره چه دارد؟ سقط دارد، حذف شده ازش؟ هیچ چه نداری؟ بله اون 4 سوره رو میگه چون سجده واجب داره نخونید، سجده واجب با نمازتون تنافید. توجه میفهمون؟ سوره توال هم نهی میگه تو جماعت نخونید، فرمودن مردم رو بیدین نکنید، اذیتشون نکنید، کار کردن، خستن، میخوام برن استراحت کنن، نمازتون رو تون بخونید و برین که مردم بیدین بیزار نکنید، موج انزجار مردم رو فراهم نکنید. توجه میفهمم؟ اینا رو هم گفتم. سلو بهم صلات از افهم، باشون نماز بخونید، نماز ضعیفترینشون، یعنی اونی که مریضه، پیر زنه، پیر مرده، ملاحظه اونم بکنید، تون نماز جماعتتون رو بخونید، سرتش هم بیارید که اونا هم بتونن تو نماز حاضر بشن. پیر مرده چند دقیقه میتونه سر پا وایسه، نماز شما ای که طولانی تر شد نمیتونه، پیر زنه یه قدری میتوند، هاکست. خب حالا شاهد ما این است که اگر قرآن تحریف شده بود به نقیصه باید میگفتن که این سوره کاملی که باید تو نماز واجب دون بخونید این سوره ها رو نخونید، اینا چه داره؟ اینا سقط داره، هیچ جا نداری. و شما تو نمازتون هر سوره بخونید غیر سوره های سجده داره که سجدش واجبه نماز شما صحیحه. این بعضی سوره ها را اما کراهتن میگن این سوره را نخونین بهتر است، توجه میفرمون، یا بعضیشو میفرماین دوتا را با هم بخونین. اونا بله با دوتا بسم این دوتا را مثلا میگن در قرائت دوتا سوره های جز بله یه همچی چیزی. اینا رو با هم بخونید، این داله بر حل، نمیگه که چیزی افتاده، میگه این دو تا سوره با هم قرائت بشود، نمیگه خب این دو تا سوره رو که شما با هم خوندین این دو تا سوره چیزی از توش افتاد، اینم بگون که اینم توش بود افتاده، نمیگه که. پس اونم داله بر تحریف حتی به نقیصه نمیتوند باشه. بنابراین اینم شاهد دید. دلیل بفرمایید پنجم از سنت، شما یه سری روایات دارید که هم شیعه دارد امثال اینها رو، هم سنی دارد، و اون روایات فضائل قرائت سور قرآن است که اگر کسی فلان سوره رو بخوند چه فضیلتی دارد، بهمان سوره رو بخوند چه فضیلتی دارد. میخوای بری حج خانه خدا، مداومت بکن بر سوره مثلا چی؟ نبأ. اگر کسی مداومت بر سوره نبأ داشته باشد حج خانه خدا و امثال این. خیلی خوب، و این سوره ها، این روایات فضائل سور که الا ماشاءالله است، سنی ها دارن، ما هم داریم. خیلی خوب، تو کدومه از اینا میگد که حواست جمع باشد و این سوره نبأ که میخونه میخوای بری مکه پنج تاش افتاده، این پنج دارم بخون، همچی چیزی داری؟ میگد همین، ارجاع به خود مصحف شریف میده، همین سوره موجود. خیلی خوب، و این شاهد است که اگر سوره ای که میگه بخونید این ثوابو داره، وقتی است که سوره رو شما کاملا بخونید، نه ناقصن، میگه نصفشو خوندی که اون خاصیت ندارد. اگر نقیصه ای دارد، این روایات هم نفیش میکنه که نقیصه ای در کار نیست. توجه فرمودید؟ این پنج تا دلیل از سنت شد که سن، و این سنت متواتر است، یعنی این دیگه چیزی نیست که فقط ما بگم یا چه، اینا اون چی که گفتم سنت قطعیه متواتره بود که همه قبول دارن. حالا البته مثل دلیل چهارم و شیعه فقط قبول دارن، چون ما میگم باید سوره کامل خونده بشه در نمازهای واجب، سنی ها قبول ندارن. بله، این دلیل رو ما فقط قبول داریم، اما بقیه ادله مشترک بود بین شیعه و سنی، و نمیتوانیم که بپذیریم آقا که سنت پیغمبرم دال بر این است که سقطی از قرآن نیست، مخالف است با تحریف، و تحریف رو نفی میکنه. تا حالا سه تا دلیل، عقل، کتاب، سنت، اقامه کردیم بر نفی تحریف. یه دلیل دیگه موند، باید اونم خدمت شما عرض کنم بر نفی تحریف، و وقت بعد بیام سر جواب او شبهه ای که گفتیم که پس این روایات تحریف رو چکارش کنیم. ان شاء الله فردا. و سلام علیکم.